گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، سری از جی‌کی رولینگ، فصل 14.
آن هفته مالفوی با لبخندهای موزیانش هری، رون و هرمیون را عصبی می کرد. آنها تمام اوقات فراغت خود را در کلبه تاریک هاگرید می گذراندند، بلکه بتوانند او را قانع کنند. هری مصرانه می گفت بذار بره، آزادش کن. آخه نمیشه، خیلی کوچیکه، می میره. آنها نگاهی به اژدها انداختند که در عرض یک هفته 3 برابر شده بود و از سوراخ‌های بینیش دود خارج می‌شد. هاگرید دیگر از انجام وظایف شکاربانی غافل شده بود، زیرا تمام وقتش را صرف نگهداری و مراقبت از اژدها می‌کرد. کف کلبه پر از پر جوجه و بطری‌های خالی کنیاک بود. هاگرید به چشم‌های اشک‌آلود اژدها نگاه کرد و گفت اسمشو گذاشتم نوربرت. حالا دیگه منو می‌شناسه. ببین نوربرت، نوربرت، مامان کو؟ رون آهسته در گوش هری گفت عقلشو از دست داده. هری به هاگرید گفت 2 هفته دیگه همه خونه‌تو می‌گیره. تازه هر لحظه ممکنه مالفوی بره سراغ دامبلدور و همه چی رو بهش بگه. هاگرید لبش را گاز گرفت و گفت من میدونم تا ابد نمیتونم نگهش دارم، ولی نمیتونم همینطوری ولش کنم. ناگهان هری به رون نگاه کرد و گفت چارلی. رون گفت مثل این که تو هم عقلتو از دست داری میدی. اسم من رونه، نه چارلی. نه چارلی، برادرتو میگم، همون که توی رومانیو درباره اژدها مطالعه میکنه. میتونیم نوربرتو بفرستیم پیش اون، چارلی میتونه ازش مراقبت کنه، بعدش همونو یه جای آزاد میکنه. رون گفت عالیه، تو چی میگی هاگرید؟ سرانجام هاگرید موافقت کرد و قرار شد جغدی برای چارلی بفرستند و ماجرا را برایش بنویسند. بعد نیز به کندی می گذشت. 4 شنبه شب هری و هرمیون مدت‌ها پس از رفتن سایر دانش آموزان به خوابگاهشان در سالن عمومی تک و تنها نشستند. زنگ ساعت دیواری تازه نیمه شب را اعلام کرده بود که حفره تابلو باز شد و رون ناگهان از زیر شنل نامرئی هری بیرون آمد. او به کلبه هاگرید رفته بود تا در غذا دادن به نوربرت که دیگر جبه جبه موش مرده میخورد به هاگرید کمک کند. رون گفت نوربرت منو گاز گرفت. دست خونالودش را که دستمالی به دورش بسته بود به آنها نشان داد و ادامه داد. یه هفته نمیتونم چیزی بنویسم. نمیدونین اون اژدها چه حیوان وحشتناکیه. حیوانی از اون بدتر ندیدم. اما هاگرید یه طوری رفتار میکنه انگار یه خرگوش بی آزاره. وقتی نوربرت دستمو گاز گرفت دعوام کرد و گفت تقصیر خودمه که اونو ترسوندم. وقتی از کلبه اومدم بیرون داشت براش لالایی میخوند. در همان وقت ضربه ملایمی به شیشه خورد. هری به سوی پنجره رفت و گفت هدویگه نامه چارلی رو آورده. هر سه کنار هم نشستند و شروع به خواندن نامه کردند. در نامه نوشته بود رون عزیزم، حالت چطوره؟ از نامت متشکرم. اگر اژدهای دندانه‌دار نروژی را برایم بفرستید خیلی خوشحال می شوم. ولی فرستادن آن کار آسانی نیست. بهترین راه این است که اژدها را با چند تا از دوستانم که قرار است هفته دیگر به دیدنم بیایند بفرستید. ولی تنها مشکلی که وجود دارد این است که هیچ کس نباید آنها را در حال حمله غیر قانونی اژدها ببیند. خواهش میکنم اژدهای دندان دار را نیمه شب شنبه به بالای بلندترین برج مدرسه ببرید. دوستان من به آنجا می آیند و شبانه اژدها را به اینجا می آورند. هرچه زودتر جواب را برایم بفرست. قربان تو چارلی. آنها به یکدیگر نگاه کردند و هری گفت ما شنل نامرئی داریم. با وجود اون کار زیاد سختی نیست. فکر می کنم شنل به اندازه کافی بزرگه. دو نفرمون با نوربرت زیرش جا می شیم. موافقت آن دو نشان می داد که در هفته اخیر چقدر به آنها سخت گذشته است. برای خلاص شدن از شر نوربرت و مالفوی حاضر بودند هر کاری بکنند. مشکل دیگری پیش آمد. صبح روز بعد دست رون دو برابر اندازه طبیعیش شده بود. نمیدانست رفتن به درمانگاه کار درستی است یا نه. آیا خانم پامفری جای گاز اژدها را تشخیص میداد؟ تا بعد از ظهر هیچ چاره‌ای به فکرش نرسیده بود. جراحت دستش به رنگ سبز بدرنگی درآمده بود و به نظر می رسید که دندانهای نوربرت آغشته به سم بودند. خورشید غروب کرده بود که هری و هرمیون با عجله خود را به درمانگاه رساندند. رون بستری شده بود و وضعیتش چندان رضایت بخش نبود. رون آهسته گفت کاش فقط درد دستم بود. هرچند که از درد انگار داره کنده میشه. اما قضیه اینه که مالفوی به خانم پامفری گفته بود که میخواد از من یه کتاب قرض بگیره تا تونسته بود بیاد اینجا. حسابی به من خندید و هرچی دلش میخواست گفت. همش منو تهدید میکرد که به خانم پامفری میگه چی دست منو گاز گرفته. آخه من بهش گفتم دستمو سگ گاز گرفته. ولی گمون نمیکنم حرفمو باور کرده باشه. ای کاش توی مسابقه کویدیش مالفوی رو نزده بودم. همه این کارا مال همون کتکیه که خورد. هری و هرمیون رون را دلداری دادند. هرمیون گفت نیمه شب شنبه همه چی تموم میشه. اما این حرف به هیچ وجه مایه آرامش رون نشد. ناگهان رون با حالتی شق و رق روی تختش نشست و تمام بدنش عرق کرد و گفت نیمه شب شنبه وای نه تازه یادم افتاد. نامه چارلی لای همون کتابیه که به مالفوی قرض دادم. حالا اون میفهمه که ما میخواییم از شهر نوربرت خلاص شیم. هری و هرمیون فرصت جواب دادن پیدا نکردند. زیرا بلافاصله خانم پامفری آمد و به آنها گفت که رون احتیاج به استراحت دارد و آن دو باید از آنجا بروند. هری به هرمیون گفت دیگه برای تغییر دادن نقشه فرصت نداریم. دیگه وقت نداریم یه جغده دیگه برای چارلی بفرستیم. این تنها راه خلاص شدن از شهر نوربرته. باید دلمون رو به دریا بزنیم. تازه مالفوی که نمیدونه ما شنل نامرئی داریم. وقتی به دیدن هاگرید رفتن، چشمشان به فنگ سگ شکاری هاگرید افتاد که با دم باند پیچی شده جلوی کلبه نشسته بود. هاگرید پنجره را باز کرد تا از همانجا با آنها صحبت کند و گفت نمیتونم بیارمتون توی کلبه. نوربرت وضعیت خوبی نداره، اما خودم از پسش برمیام. وقتی آنها قضیه نامه چارلی را به او گفتند، اشک در چشمهایش حلقه زد. البته شاید هم برای این بود که نوربرت در همان لحظه پایش را گاز گرفته بود. آی، چیزی نیست. پوتینم را گاز گرفت. داره بازی میکنه. بچه هست دیگه. بچه اژدها دمش را به دیوار کلبه هاگرید کوبید و تمام کلبه را به لرزه درآورد. هری و هرمیون به قلعه برگشتند. دلشان می‌خواست هر چه زودتر شنبه شود، اما زمان به کندی می‌گذشت. اگر برای کاری که در پیش رو داشتن نگران نبودند، بی تردید هنگام وداع هاگرید و نوربرت متأثر می شدند. آن شب هوا تاریک و ابری بود. بعد اونوق با دیوار سرسرای بزرگ تنیس بازی می کرد و هری و هرمیون ناچار شدند منتظر بمانند تا او از سر راهشان کنار برود. وقتی به کلبه هاگرید رسیدند کمی دیر شده بود. هاگرید که نوربرت را در یک صندوق بزرگ گذاشته بود با صدای گرفته گفت برای توی راه یه عالم موش مرده توی صندوق گذاشتم. خرس عروسکش هم گذاشتم که حوصله‌اش سر نره. از داخل صندوق صدایی به گوش رسید و به نظر هری رسید که اژدها سر خرس عروسکی را کنده است. هاگرید هق هق کنان گفت بای بای نوربرت. هری و هرمیون جعبه را زیر شنل نامرئی پنهان کردند و خود نیز در زیر آن پنهان شدند. هاگرید گفت مامان هیچ وقت تو را فراموش نمی کنه. فقط خدا می داند که چطور صندوق را به قلعه بردند. هنگامی که نوربرت را از پله های مرمری سرسرای ورودی بالا می بردند و از راه روی تاریک می گذشتند، دیگر چیزی به نیمه شب نمانده بود. از پلکان‌های قلعه یکی پس از دیگری بالا می‌رفتند. راه میانبر هری نیز چندان مسیرشان را کوتاه نکرد. وقتی به راهروی زیر بلندترین برج رسیدند، هری گفت: دیگه رسیدیم. ناگهان چیزی با سرعت در مقابلشان حرکت کرد و نزدیک بود صندوق از دستشان به زمین بیفتد. آن دو که نامرئی بودن خود را فراموش کرده بودند، در گوشه تاریکی پنهان شدند و به سایه دو نفر که 3 متر جلوتر از آنها گلاویز شده بودند، خیره نگاه کردند. چراغی روشن شد. پروفسور مک‌گوناگال که روبد شامبر چارخانه‌ای به تن داشت و مویش را با تور بسته بود، گوش مالفوی را گرفته بود و فریاد می‌زد: برای این کار مجازات می‌شی. 20 امتیازم از گروه اسلیترین کم می کنم. چطور جرأت کردی نصف شب این ور اون ور پرسه بزنی؟ شما که خبر ندارین پروفسور. امشب هری پاتر میاد اینجا و یه اژدها هم با خودش میاره. چه حرفا؟ چطور جرأت می کنی از این دروغا بگی؟ زود باش مالفوی. من باید همه چیز رو به پروفسور اسنیپ بگم. بعد از آن بالا رفتن از پلکان‌های مارپیچی و شیبدار برج ساده‌ترین کار دنیا به نظر می‌آمد. تنها هنگامی که به بالای برج رسیدند و هوای خنک شبانه را احساس کردند از زیر شنل بیرون آمدند تا نفسی تازه کنند. هرمیون که از خوشحالی بالا و پایین می پرید گفت: آخ جون، مالفوی مجازات میشه. دلم میخواد از خوشحالی آواز بخونم. خواهش میکنم این کارو نکن. همانجا منتظر ماندند و با ذوق و شوق درباره مجازات مالفوی صحبت کردند. در این میان نوربرت دست و پایش را به دیواره صندوق میکشید. 10 دقیقه بعد 4 نفر سوار بر جارو به سویشان آمدند. دوستان چارلی شوق طبع و سرزنده بودند. آنها افسار و یراقی را که برای بردن نوربرت درست کرده بودند به هری و هرمیون نشان دادند. با آن وسایل می توانستند نوربرت را بین خود در هوا حمل کنند. به کمک هم افسار نوربرت را بستند، با هری و هرمیون دست دادند و پس از تشکر فراوان از آنجا رفتند. سرانجام نوربرت دورتر و دورتر رفت و در تاریکی شب ناپدید شد. هری و هرمیون که گویی بار سنگینی را از دوششان برداشته بودند، خوشحال و سبکبار از پله‌های مارپیچی پایین رفتند. دیگر اژدهایی در کار نبود. مالفوی نیز محکوم به مجازات بود. چه چیز دیگری می‌توانست شادی آنها را برهم بزند؟ پاسخ این پرسش در پایین پله ها در انتظار آنها بود. همین که به راه رو قدم گذاشتند، چهره فیلچ ناگهان در میان سایه های تاریک نمایان شد و با صدایی آهسته گفت: به به، به به، دیگه توی درد سر افتادیم. آن دو شنل نامرئی را در بام برج جا گذاشته بودند.